بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت اعضای گرام به حضور همه مجازن، امروز شاهد برگزاری کرسی ترویجی اهمیت نقشها و تئوری دموکراسی امام خمینی رحمت الله علیه هستیم که توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی گروه علوم سیاسی و ارائه جناب آقای دکتر ایسانیا و نقد جناب آقای دکتر آل غفور هستیم. سپس پرسش پاسخهای احتمالی هستیم. حالا بدون فوت وقت دعوت میکنم جناب آقای دکتر ایسانیا که به ارائه مطالب خودشون بپردازن به مدت حدودا بین 30 تا 40 دقیقه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بحثی رو که امروز ارائه خواهم کرد عنوانش اهمیت نقش ها در جمهوری دموکراسی امام خمینی رحمت الله علیه است. بنده بر این باورم که با شکلگیری انقلاب اسلامی و پیروزیش در ایران دولتی بر پایه نظریه دولت دینی یا همون مردم سالاری دینی استقرار پیدا کرد که بنیادش بر دو مؤلفه اساسی است، یعنی اسلامیت و جمهوریت، و شارحان نظریه دولت امام هر کدام یکی از این مؤلفه ها رو برجسته کرده. سلام علیکم. و خوانشی از اون نظریه ارائه کردن. عده‌ای با خوانش نظریه انتصابی بحث نظریه دولت امام رو دنبال کردن و برقی نیز با تمرکز روی جمهوریت در خانش انتخابی اون اصرار دارند. بنابراین سوالی که برای من مطرح شد اینه که نظریه دولت امام خمینی که به تو دموکراسی مشروع شده اولا چی هست؟ هر یک از این خوانش ها و کدام قسمت تمرکز دارن پیدا میکنن و از اون مهمتر نقش ها در این جوری از چی اهمیتی برخورداره و نبود نقشا یا نارسایی نقشا چه مشکلی برای این توری میتونه ایجاد کنه. امام خمینی رحمت الله علیه با ارائه نظریه دولت به عنوان مردم سالاری دینی به نظرم تونست همه اون دولت هایی که ادعای دولت های اسلامی رو داشتن ولی تحقق نداده بودن یا دولت های اسلامی رو نادیده گرفته بودن همه اونها رو به چالش کشوند، مخصوصا دولت پهلوی. و لذا نظریه دولتش رو از لابلای اوراق کتاب‌ها و از هان صرف و اندیشه صرف بیرون کشید و به عینیت رسوند و مستقرش کرد به نام جمهوری اسلامی و به عبارتی حک بر تاریخ کرد، چه اونهایی که این نظریه را قبول داشته باشن، چون اونهایی که قبول نداشته باشن نمیتونن بر این حک بر تاریخ شده به راحتی عبور کنن و نادیدش بگیرن. بنابراین اگه بخوایم نظریه دموکراسی امام خمینی رو در عرصه نظر و عمل مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم، برداشت خودم و نظرم اینه که اگرچه در عرصه نظر و تئوری شاید با مشکلاتی مواجه باشه که فقط اشاره خواهم کرد به اون مشکلاتی که بعضیا مطرح کردن تو حوزه نظر که میتونه تو حوزه عمل هم خودش نشون بده، ولی فوکوسش و تمرکزش روی حوزه نظره و اشکالات، چهار تا اشکال هست که اشاره میکنم، ولی مشکل اساسی به نظرم تو عرصه عمله که به نظر من اون مشکله از جا در رفتگی نقش هاست یا شکست نقش ها رو در این طوری که بایستی به عمل تحقق پیدا کنه اونجا اون رو شاهدیم. بنابراین برای اثبات این مدعای خودم دو تا کار رو تو این جلسه انجام میدم. ابتدا به تشریح نظریه طور دموکراسی و مؤلفه ها و اعضای تشکیل دهنده اون یا میپردازم، سپس به چیستی نقش و جایگاه نقش در توفیق این نظریه اشاره خواهم داشت، اگرچه اجمالی خواهد. ابتدا تشریح داشتم از طور دموکراسی امام خمینی. برای تشریح نظریه طور دموکراسی امام خمینی من 6 مرحله رو در نظر گرفتم که مرحله اول این 6 تا وقتی که حاصل جمعش میرسیم به اون بحث نظریه دولت امام، این 6 تا باید اتفاق بیفته بر اساس نظریه وینسنت در حوزه دولت. وقتی که نظریه دولت رو داره ارائه میکنه معمولا 6 تا رو در نظر میگیرم. یکی ضرورت دولته از دیدگاه ایشون، دوم اینکه چه کسی یا چه کسانی میتونن حکومت کنن و چرا به چه شکلی این حکومت اتفاق میافته، سوم اینکه تبیین جایگاه قوای سگانه در توری دموکراسی ایشونه، چهارم بحث تبیین دو واژه کلیدی توی این توری هست از اون امنیت و عدالت که به طبع اون بحث از قانونم میشه، مخصوصا بین امنیت وقتی که بخواد اتفاق بیفته بحث یا عدالت بحث قانون رو داره مطرح میکنه، و پنجم کارویژه های دولت از نگاهشونه که دولت ها معمولا چی کارویژه هایی دارن، و ششم جایگاه مردم که توی این بحث از این 6 تا مؤلفه هایی که به نظریه دولتیشون رو میسازه حتی 5 تا رو من توضیح دادم در جای خودش، ولی اینجا امروز فقط جایگاه مردم رو برجسته خواهم کرد و این مرحله ششم رو بیشتر بهش خواهم پرداخت. این رو هم اضافه کنم که نظریه و آرای امام در خصوص دولت رو چطوری به دست آوردم تو این هم یه اشاره اجمالی داشته باشم، و اون اینه که از کتب و آثار مکتوب و شفاهی ایشون کتبی نظیر تحریر الوسیله ولایت فقیه یا حکومت اسلامی و کتاب البیت، همچنین سخنرانی های ایشون و پیام های و مصاحبه هایی که ایشون داشتن در دو صورت اتفاق افتاده و چاپ شده در ایران، یکی مجموعه در مجموعه صحیفه نورش یا مجموعه بسیار جدی صحیفه امام چاپ شده، از اونها استخراج کردم این بحث رو و این نتیجه رسیدم که دو نظریه خلاصه از دولت ایشون رو در نگاه شارحانشون میشه به دست آورد که اون جایگاه مردم توی این دو نظریه کاملا متفاوت و متمایزه که یه اشاره بهش اجمالی میکنم. بعد بیشتر میرم رو بخش نقش که بحث اصلی رو اونجاست. ابتدا نظریه نصب یا نظریه توکراسی رو اشاره اجمالی داشته باشم که این نظریه چی هست، جایگاه مردم در این نظریه چطوری داره تعبیر میشه. نظریه که تحقق دولت بر اساس اون ارتباط وسیعی با فقیه پیدا میکنه این نظریه نصب، و در کتاب شؤون ولایت در ذیل اینا که این بحث رو دنبال میکنن از اینجا دارم کد میدن که در کتاب شؤون ولایت در ذیل حدیث منسوب به امام زمان یا همون حوادث الواقعه اینطوری اومده و عمل حوادث الواقعه فرجع و فیها الی روات حدیثنا، امام اینطوری میگه از منظر مذهب تشیع این از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام علیه السلام اون است که امام دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنون نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی باشد، لذا می توان از گفته اون حضرت که فرمود انا حجت الله و هم حجتی علیکم دریافت که می فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب همون اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام، جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است که بر اساس این روایت بحث همون نصب رو نظریه نصب رو داره برجسته میکنه. و چون ولایت و حکومت از آن فقها امام، این خوانش داره اینو میگه در مورد حکم انتخاب رئیس دولت موقت امام خمینی بر اساس و پایه این نگاه میاد اعلام میکنه که وقتی که میخواد حکم دولت موقتی رو به مرحوم بازرگان بده اینجوری میگه که من ایشون رو رئیس دولت موقت رو حاکم کردم، یک نفر آدمی است که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشون رو قرار دادم، ایشون رو که من قرار دادم واجبه بر ملتی از ایشون اطاعت کنم و پیروی کنم. و در جای دیگه با یک صراحت بیشتری صراحت کلامی رو بیان میکنه که تا اونجا میره پیش میره که دولت فاقد نسب فقیه رو دولت طاغوتی میدونه و غیر مشروع میدونه. اگر به امر خدا نباشد یعنی رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد مساوی با طاغوت میدونه و وارد شدن در این حوزه رو ورود در حوزه طاغوت میدونه، ولی لذا حتما میگه باید از جانب خداوند نصب بشه و لذا این خوانش رو داره یا افرادی که این خوانش رو دارن برجسته میکنن از این عبارت های حضرت امام یا از مستندات ایشون استفاده میکنن. بنابراین این نظریه که ارائه کردم، این خوانشی که ارائه کردم نظریه هست که مبنای مشروعیت دینی و مطلوبیت دولت ملاک مطلوبیت دولت رو نصب از جانب خدا میدونن، از جانب پیامبر و امیر معصومین علیه السلام میدونن و لذا میتونیم بگیم که بر پایه این خوانش و این دیدگاه نقش مردم اینجاش برای من خیلی مهمه، نقش مردم در تعیین زمامدار اسلامی عمدتا تحقق بخشیه، یعنی در این نگاه در این خانش، یعنی رأی و نظر و رضایت مردم از لحاظ شرعی و در دادن مشروعیت دینی به حاکم حکومت اسلامی هیچ گونه اثر و فایده ای نداره و نخواهد داشت. بلکه برای بس برای چی میتونه باشه؟ فقط میگن که خانش میگه که فقط موجب تحقق عملی حاکمیت حاکم شرعی و دولت اسلامی میشه و تنها مبنای مشروعیت حکومت اسلامی همون چیه؟ احکام الهیه یا همون نسب خداوندیه. بنابراین توی این خانش مردم سالاری اگر هم بهش اعتنایی میشه، مردم سالاری خودش هدف نیست و مطلوبیت ذاتی نداره، بلکه یه ابزار و وسیله‌ایه برای چی؟ برای که به چنین اموری دست پیدا کنیم. اون مثل چی؟ تحقق یا فعالیت پیدا کردن حکومت، بقا و تداوم حکومت، ثبات حکومت و دوری از بحران‌هاش، کارآمدی و کارایی حکومت و نهایتاً مقبولیت و حقانیت یافتن حکومت از منظر ناظر بیرونی. این خانش داره اینطوری مردم نقش میده. خب مردم اگر تو این فضا نقشاشون درست ایفا کردن، خب اون حکومت میتونه کارش رو درست انجام بده. ولی این نظریه منتخبی که من دارم نظریه انتخابه که بر اساس این دارم نقش مردم رو برجسته میکنم تو این بحث ها. قبل از اینکه نظریه انتخاب رو اشاره بهش داشته باشم، میتونم برای خودم یه سوال رو مطرح کنم که اینکه من به نظریه دولت امام گفتم نظریه تو دموکراسی، خب این از کجا و چرا چنین نامگذاری کردم؟ آیا چیزی هست که خودم بر اساس نگاه خودم این حرف رو زدم یا مستنداتی از بیانات امام هم میتونم داشته باشم؟ در باب شرایع این نامگذاری دولت امام خمینی به طور دموکراسی چند دلیل رو میتونیم اشاره کنیم. یکیش استدلال های نظری هست که از مفاد و محتوای آثار و سخنان امام خمینی رحمت الله علیه میتونیم استفاده کنیم. و دیگری استعمال و کاربرد این واژه از جانب امام خمینی رحمت الله علیه تو خود ایشون مکررن اعلام داشته که شکل نظام سیاسی اسلام دموکراسی است و به تعبیر خود ایشون حکومت اسلامی رو با دموکراسی یکی گرفته. مؤید این گفتار و شواهد یا مدارکش میتونه مصاحبه هایشون باشه، همونطوری که در ابتدای عرایز هم عرض کردم که دستیابی به نظریه دموکراسی از مجموعه آثار ایشون هست. یکی هم بحث مصاحبه هایی هست که ایشون انجام دادن که به چند تا از این مصاحبه ایشون اشاره میکنم. یکی اونجا که ایشون وقتی با خبرنگار خارجی گفتگوی داره به حضرت سوال میشه که حکومت اسلامی شما چگونه حکومتی است؟ پاسخ امام خمینی اینه که حکومت اسلامی حکومتی است که 100% متکی به آرای ملت باشد، به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود رو میسازد. با این داره نشون میده که معیدی هست به این دموکراسی که ایشون داره دنبال میکنه و این نظریه انتخابی که داره ایشون این خانش رو ایشون داره حمایت میکنه یا میشه ازش استفاده که ساپورت این خانش با این ادبیات ایشون هست. دومین موردی که با بازم میشه گفت که چطوری ما یا چرا ما این تو دموکراسی رو انتخاب کردیم. صحبتی هست که ایشون یا پیامی هست که به هیئت مبعوث کنفرانس طائف خطاب میکنه. اونجا ایشون اینطوری میگه، یه در اینجا یعنی در ایران آرای ملت حکومت میکنه. اینجا ملت است که حکومت رو در دست دارد و این ارگان ها رو ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست. و در جای دیگه همش با آدرسش دارم میگم، اون رفرنس هاش هم موجوده اگه دوستان خواستن اشاره میکنم بعدم بهش. تو جای دیگه میگه تولی امور مسلمین به تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از اون یاد شده و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت و ولی مسلمین. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتور باشیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از اونها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک تعالی به ما حق نداده است، پیامبر اسلام به ما حق نداده است که ما به مسلمانان یک چیزی را تحمیل کنیم. اکثریت هر چی گفتند آرای ایشان معتبر است. ولو همه را با قیدم گفته دیگه، ولو به ضرر خودشون باشد. شما ولی اونها نیستید که بگویید که به ضرر شماست. ما نمیخواهیم اجبار کنیم. اون مسیری که ملت ما دارد روی اون مسیر راه بروید، ولو عقیدتون این است که مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد، ملت میخواهد اینطور بکنند به ما، شما چی کار دارد؟ خلاف صلاحش رو میخواهد، ملت رأی داده، رأیی که داده معتبر. برای این نظریه که این مبنای مشروعیت دینی و این خوانش و ملاک مطلوبیت دولت الهی مردمی میدونه، تو این برداشت برخلاف برداشت اول، مردم سالاری خود به تنهایی میتونه هدف حکومت باشه که مطلوبیت ذاتی هم داشته باشه و موجب حقانیت یافتن و مشروعیت بخشیدن حکومت هم میشه. در این مقانش مردم سالاری به معنا مبنای حکومت تلقی میشه به گونه ای که اگر حکومتی واجد اون نباشه مشروع و مطلوب نخواهد بود. مطابق این نظریه و این خوانش، امت اسلامی به دلیل ولایت و تفویضی که در چارچوب شرع و ویژگی ها و شرایطی که شارع مقدس برای رهبر و زمامدار اسلامی تعیین کرده دارای حق انتخابه. این نظریه که بهش میشه نظریه انتخاب یا نظریه جمع گفت، همطور که عرض کردم مبنای مشروعیت نظام سیاسی رو دوگانه یعنی خدا مردم میدونه و این دو مبنا رو قابل جمع میدونه. نه فقط قابل جمع میدونه بلکه لازم رو جمع میدونه. ولذا این خانش و از نظریه تو دموکراسی مقوله حکومت در دمره امور تو حقی رو داره برجسته میکنه، یعنی حق الناس و حق الله رو، که حق الله با احراز شرایط و صفاتی که در نصوص شرعی برای حکومت و زمامدار اسلامی تعیین شده دنبال میشه و حق الناس هم با رضایت امت اسلامی به اون فرد از میان افرادی که واجد شرایط هستند این خانش اعتقاد داره که محقق بشه. بنابراین اگه ما بخوایم جایگاه مردم رو توی این بحث دنبال کنیم، توی از اون 6 تا مؤلفه که عرض کردم، توی دموکراسی، توی تو دموکراسی که همونطور که عرض کردم برآمده از انقلاب اسلامی هست، اگرچه نظامی نیست که حاکمیت به طور نامحدود به مردم وانهاده شده باشه تا دستایش بتونن به تقنین، اجرا و نظارت اقدام کنن، اما طوری طراحی شده که از سوی حاکمیت مردم نادیده گرفته نشده یا نمیتونه بشه. و از سوی دیگه این حاکمیت مردم در تقابل با ماهیت قوانین اسلامی قرار نمیگیره. یعنی با عنایت به این مطلب، اینکه حاکمیت مردم در تقابل با ماهیت قوانین اسلامی قرار نمیگیره، میتونیم بگیم که یکی از اجزای تشکیل دهنده نظریه دولت امام خمینی مردم هستن. خب اگه سوال بشه که نقش مردم یا همون مردم سالاری دینی که امام خمینی به دنبالش هست، آیا همون مردم سالاری مصطلح هست یا همون دموکراسی مصطلح هست، امام خودش داره جواب میده که نه، من دموکراسی مصطلح و دموکراسی به قید شرط رو نمیپذیرم. دارم اگر طور دموکراسی رو میپذیرم، طور دموکراسی هست که اون قوانینش قوانین اسلامی هست، چون مجموعه قوانین اسلامی هست که داره توسط مسلمانان داره دنبال میشه. لذا توی دموکراسی امام همطور که عرض کردم آرای اکثریت توش نقش داره و رأی اکثریت در دموکراسی امام محترم شمرده شده و در جای صحبتهای ایشون میشه به این ادعا یا این مدعایی که ارائه شده استناد کرد. یکی از اون استنادات میتونه این باشه که ایشون میفرماد که قهرن مردم وقتی آزاد هستن یک نفر ساله رو انتخاب میکنن و آرای عمومی میشود خطاب کند، یک وقت یکی میخواهد یک کاری بکند اشتباه میکند، یک وقت یک مملکت 30 میلیونی نمیشود اشتباه بکند. یعنی بس رو میبره توی این قسمت که یک جمعیت مثلا 80 میلیونی 80 میلیونی وقتی میخواد حرکت رو انجام بده، ایشون میگه که بایست حتما اون رو پذیرفت، در اکثریت رو لازم اطاعت و پیروی میدونه و در سیر عملی خودش هم این رو ایشون نشون داده و چندین بار به این مسئله پرداخته که اکثریت هرچی گفتن آرایشون معتبر است ولو به خلاف یا به ضرر خودشون باشه. بنابراین به همین جهت توی بحث تشریع دموکراسی امام بسنده میکنم. از اون 6 مؤلفه فقط همین مؤلفه جایگاه مردم رو بهش بسنده کردم. اما بفرمایید که بحث دوم فرصتی هست بحث دوم که بحث مشکلی از جا در رفتگی نقش هاست. این یک مطالبی توی این زمینه پرداخته بشه در ارتباط با بحث تور دموکراسی که امام داره مطرح میکنه. قبل از اینکه مشکلی از جا در رفتگی نقش ها و جایگاه و چیستی نقش ها در توری امام مطرح کنم، توی مباحثی و مطالبی که در باب نظریه دولت امام خمینی یا بهتر بگم در اون پکیج و در اون بسته نظریه دولت اسلامگراها، حالا من توی بعضی از تحقیقاتی که داشتم، پروژه‌ای که داشتم، اونجا کاملا بهشون مفصلا پرداختم. اسلامگراهای مثل مودودی، اسلامگراهای مثل حسن البنا و یا دیگران، خب این نظریه توی حوزه دولت بحثایی که ارائه کردن با چه مشکلاتی از نگاه دیگران مواجه هست. من 5 تا مشکله رو دیدم، از میان فقط اینجا 5 تا رو نام میبرم، فقط اون 5 رو بهش اشاره میکنم، یعنی یکم بازش میکنم. اولین مشکلی رو که توی نظریه دولت اسلامگراها یا اسلامگرایان از جمله از مو آقایون دیدن و صاحب نظران اشکال گرفتن، اون گسترده بودن و آرمانگرایی بی‌مهار عنوان می‌ذارن. این اولین مشکله این نظریه، یکی از مشکلاتی که این نظریه دولت اسلامگراها داره گسترده بودنشه و آرمانگرایی بودن با غیر بی‌مهار. بی‌مهار هم نمیشه، یه آرمانگرایی طوریه که قابل مهار شدن نیست. بعد این خودش توضیح داره، چون من نمیخوام وارد این بحث رو بیدم بشن، توضیحاتش هم اینجا ارائه نمی کنم. دوم اشکالی که میگیرن یا میگن که توی اون فرایند، اون غلط خوردن هایی که این دولت اسلامگراها باش مواجه میشن، حضور حد اکثری دین در سیاست. اینم بعضی جاها یه طوریه که این تفکیک نمیشه ایجاد بشه. سوم، بازم هر یکی از اینهای قائلینی دارن که اگه لازم باشه هم در داخل ایران هم در بیرون از ایران صاحب نظرهایی هستن که قائل به چنین اشکالاتی توی نظریه دولت اسلامگراها، از جمله توی نظریه دولت امام خمینی، چه بر پایه نسب دموکراسی باشه، چه بر پایه انتخاب یعنی تو دموکراسی باشه، یعنی مبنای مشروعیت نظام سیاسی و عمود حقوقی میگیریم یا تعبیر دوگانه خدا مردم میگیریم. خلاصه این اشکالات رو دارم وارد میکنم. پس اولی عرض کردم گسترده بودن و آرمانگرایی بی‌مهار، دومی حضور حداکثری دین در سیاست، سومی تله پدرسالار، این افراد مثل آقای اشتریان تو حوزه سیاستگذاری که صاحب قلمه سیاستگذاری عمومی، چون تو مصاحبه ها و حتی تو مقالاتی که نوشته به این اشاراتی کرده که چطوری اون طرح پدرسالاری داره اتفاق بیفته. و چهارم، مشکله مشارکته که خیلی رو این مسئله زوم کردم و راهکارهایی رو که بحث مشکله مشارکت داده، حالا بحث دو مجلسی رو مطرح کردم که راهاییش تشکیل دو مجلس یا راهای دیگری رو ارائه کردن که مشکلی مشارکت چطوری اتفاق میفته، چون وقتی نسبی شد، وقتی عمودی شد، وقتی خط فرمانی شد، اون مشارکت چطوری قابل اجرا هست. اینجا من به صورت مفصلی 20 صفحه همین حوزه نکاتی رو آوردم، ولی اینجا نمیخوام بحث کنم. بحث مشکلی آخر، مشکلی از جا در رفتگی نقش هست که من میخوام روی این یکمی زوم کنم که چطوری این نقش و اون نقش ها میتونه، اگرچه مثلا بپذیریم که نظریه تو دموکراسی امام از لحاظ نظری شاید با نارسایی حالا یا اسلامگراها یا بیان زوم کنیم و تمرکز کنیم روی نظریه دولت امام خمینی، بگیم که آره این نظریه با همه نارسایی های اگر تازه بپذیریم، اگر داشته باشه حالا توضیح مشارکت و حوضای دیگه اشاره کردم، ولی توضیح نقص رو نظر من تحت عنوان نظریه وفا در موقعیت، نظریه وفا در موقعیت اسمش گذاشتم، که اگر این اتفاق بیفته، هر کسی در موقعیتی که هست که اون موقعیت خودش وفادار باشه و کم نذاره، نظریه دولت اسلامگراها، نظریه دولت امام خمینی میتونه یکی از موفق ترین نظریه ها در جهان اسلام باشه، اگر این قضیه شرطی هست. اگر اون نظریه وفادار موقعیت یا همون نظریه نقش اتفاق بیفته، تو بحث نظریه نقش من چند تا مقدمه دارم بعد وارد نظریه نقش میشم. اول اینکه تو بحث نظریه نقش من جامعه رو متشکل از ارکانی میدونم یا فعلا دو رکنی مثلا میتونم مطرح کنم. جامعه که اسلامگراها بهش اعتقاد دارن کم کمش از این دو رکن تعاقب پیدا میکنه یا ایجاد میشه. رکن اولش اینه که افراد و آحاد انسانی هستن که این جامعه رو میسازن. پس جامعه متشکل از افراد و آحاد انسانی. دوم یعنی به همین بسنده نمیشه، بلکه رکن دومه که داره این جامعه رو داره شکل میده و آن روابط و مناسبات اجتماعی این آحاد و این افراد انسانی هست که داره اون جامعه رو شکل میده. خب بس اونجا وارد اون مقدمه دوم میشن، گزاره دوم میشن که آیا این روابط بین انسان ها آیا شرایطی داره یا نه شرایطی نداره. به نظر من باید شرایطی داشته باشه و متفکرین اسلامی دارم میگه که شرایطی باید داشته باشه تا اون کارکرد مطلوب جامعه اتفاق بیفته. یعنی کارکرد مطلوب جامعه اگه بخوام این کارکرد کارویژه مطلوب مثلا براش ترسیم کنیم که رسیدن به سعادت، رسیدن به قرب الهیه، ولی این کارکرد مطلوب جامعه که بر اساس افراد و آحاد انسانی داره شکل میگیره و روابط بین اینا داره شکل میگیره، این یک مقدمات لازم داره و اون مقدماتش اینه که وصول اون سعادت یا اون قرب الهی یا اون معاد تحت وصول به معاش، به عبارت دیگه یعنی ارضای بهتر نیاز هاست. یعنی جامعه میتونه کارکرد مطلوب داشته باشه و مردم روابطشون رو با یکدیگر به گونه‌ای خوب انجام بدن که اون اهداف ابتدایی و میانی در راستای اون اهداف نهایی قرار بگیره. اون وقت اون اگر احساس مثبت و همبستگی و احساس مسئولیت متقابل شکل گرفت میشه گفت که نیازهای خودشون رو بهتر ارضا میکنن و به سمت اون جامعه مطلوب و اون کارکرد مطلوب جامعه پیش میرن. و مقدمه سوم اینه که برای بهتر ارضا کردن نیازها افراد با مشارکت و همکاری با یکدیگر اهداف خودشون رو مشخص میکنن و به هر کسی یک کاری رو واگذار میکنن. از این طریق از این تقسیم کار اجتماعی که این واسطه که هر کسی کار خاصی رو باید انجام بده و اساس بهتر ارضا کردن نیاز به هم دیگه به مشارکت و تعاون اینا میرسن، هر کسی مسئولیت رو به عهده میگیره که هر یک از این مسئولیت ها یه جایگاه اجتماعی براش ایجاد میکنه. در هر یک از این جایگاه ها مردم از فرد مورد نظر انتظاراتی دارن که این برآوردن انتظارات رو در جامعه شناسی ما بهش میگیم نقش. پس یه بار دیگه عرض کنم که خاطر اینکه بر اساس اون دو مقدمه کیچیدم، برای اینکه بهتر ارضا بشه اون نیازهای افراد به مشارکت همکاری با یکدیگر نیاز دارن و اهداف خودشون بر اساس اون مشخص میکنن. باید به عبارت دیگه اون تقسیم کار اجتماعی اتفاق میفته. هر کسی که اون مسئولیتی که به عهده میگیره اگه مسئولیتشون در جایگاه خودشون درست انجام بدن و اون انتظاراتی که از اون جایگاه اون فرد طرف داره میگن اون طرف درست اون نیازه که دست ایجاد نشده بلکه طرف در نقشش موفق بوده. این رو ما بهش میگیم نقش که معمولا واژه‌های مترادفی که براش کتاب میبرن وظیفه هم هست تکلیف هم هست، ولی ما اینجا به عنوان نقش استفاده کردیم. بدین ترتیب اگه اون مقدمه رو بپذیریم یکی از شروط کارکرد مطلوب جامعه اینه که افراد متناسب با توانمندی هاشون در جایگاه مناسبش قرار بگیرن. نقشه بخواد درست ایفا بشه دیگه، اگر نقشه بخواد درست ایفا بشه، افراد باید متناسب با توانمندی خودشون، اون استعدادی که دارن بر اساس اون استعداد و توانمندیشون در جایشون قرار بگیرن و بر اساس اون جایگاهشون تلاش کنن تا نقششون رو به خوبی میتونن ایفا کنن. پس مراد ما از نقش چی شد؟ ما اینطوری عرض کردیم که نقش سلسله رفتارهایی است که از افراد سر میزنه که موقعیت خاصی رو در یک وضع اجتماعی پیدا میکنن یا در صددن که اون رو داشته باشن. بنابراین اگر ما بیاندوم از نگاه از زاویه نقشا به مسئله بپردازیم، به اینجا میرسیم که افراد احساس خود رو نسبت به موقعیتی در جامعه که به اون تعلق دارن و اون چه که برای ما هست یا نیست رو تقویت میکنه. رفاه به موقعیت اتفاق میفته که این وفای به موقعیت یا همون نقشا منجر به یک شکلی خطوط مرزی میشه که این خطوط مرزی یعنی یه آدرس سیم ایجاد میشه، یه من و دیگری ایجاد میشه. مثلا من نقش پدر رو دارم، خدای نقش پسر رو دارم، من نقش معلم رو دارم، نقش دانش آموز رو دارم، من نقش پیوستتی سازمان رو دارم، اون نقش عروسیت داره. اگه این نقشا، این خطوط مرزی در حوزه نقشا نبایستی به سمت فشل شدن و انشعاب افراد اون جامعه بشه، بلکه بایست بپذیرن که این نقشا و وفای به نقشا و اون عملیت توی اون نقش داشتن موجب میشه که اون جامعه بهتر سر سامان بگیره و بهتر کاراشو انجام بده.
سانس اولتون تمام شد، تقریبا 40 دقیقه حالا می‌خواید
یه 5 دقیقه من تمامش بکنم اگر
فرصت.
به نظر من با این مقدمات بحث نفس، به نظر من امام خمینی هم به کارگزار، به ایجنت یا هم عاملیت و هم به ساختارها که هم عاملیت باید نقشاشون رو درست ایفا کنن و هم اینکه ساختارها باید طوری باشه که درآمده از همون عاملیت ها هست بتونن کاراشون درست انجام بده. در تعامل این ایجنت و استرکچر یا این عاملیت و این ساختار هست که در تعامل رفت و برگشت این دوتا هست که جامعه باید سر و سامان بگیره و به نظر من ایشون کاملا در جایگاه بودن نقشا اعتقاد داره و خاطر همین داره این نکات رو میگه. ایشون میگه که با رأی به جمهوری اسلامی آرمان های اسلام تحقق پیدا نمی کنه. با رأی به جمهوری اسلامی آرمان های اسلام تحقق پیدا نمی کنه. دنبال این رأی عمل باید باشد که من نمی کنم همون نقشا باید اتفاق بیفته. باید یکی یکی احکام شرط در خارج تحقق پیدا کند. باید دادگستری اسلامی باشد. یعنی نقش دادگستری چیه؟ همون مقصدشو باید سر انجام بده. باید فرهنگ اسلامی باشد. باید بازار اسلامی باشد. مدارس اسلامی باشد. این توی یه قسمت از صحبتشون توی جلد 8 صحیفه امام توی صفحه 107 داره بیان میکنه. این داره نقشیه هر یک از اقشار و هر یک از ساختارها رو، هر یک از عملیات رو داره بیان میکنه که اگر من دانش آموز تو خونده کم نذارم، من معلم توی گرایه کم نذارم و نقشم رو درست ایفا کنم، اون جامعه اسلامی میشه. وگرنه جامعه اسمی خواهد شد، جامعه اسلامی، جامعه رسمی اسلامی نباید شد اگه اون اتفاق نیفته. در جای دیگه میگه کارگرها هم شغل خودشون رو خوب انجام بدن. وقتی بنا شد همه قشرهای اسلامی باشن همه فکرشون این باشد که یک مملکت اسلامی رو اداره میکنن، یک کشور اسلامی اتفاق میفته، ایجاد میشه. خب اگر نه همون خرابی ها دوباره هست و اتفاقی نخواهد افتاد. طلبه بایستی کار طلبگیش درست انجام بده، پاسدار بایستی کار پاسداریش رو درست انجام بده و هر فرد تو جای خودش نقشش رو درست ایفا کنه و توی همون جلد 8 صفحه 210 داره اینو مطرح میکنه. وگرنه اون کشور اسلامی نخواهد شد. این مطلب هم بگم بعد صحبت هم تمام کنم. میشه بفرمایید که دو صفحه امام جلد 6 صفحه 388 میگه که امیدوارم که همه امور اصلاح بشود، مملکت مال خود شما باشد، خود شما مملکت رو اداره کنید. اینجاست بحث من. امیدوارم که همه اقشار مملکت فعالیت داشته باشند، کشاورزا در کشاورزی جدیت داشته باشند. اگر شما بحث خودکفایی رو میخواید مطرح کنید، اگر این اتفاق نیفته، یعنی هر کسی در جای خودش نباشه، نقش خودش ایفا نکنه، شما هیچ وقت به خودکفایی نخواهید رسید. یکی کشاورزا جدیت داشته باشن و خصوصا مواد غذایی رو بیشتر دریافت کنن، دامدارها دامداری کنن، یعنی هر کسی نقش خودش رو از خروج پیدا نکنه و اساس نقش خودش بیاد اون بحث رو خلاصه دنبال کنه. و به نظر من اگر چنین اتفاق بیفته، اون وقتی که یعنی همون حرف به نظر من مولانا خواهد پیش خواهد آمد که اگر کار رو به اهلش بسپریم و مواظبت کنیم که کار به اهلش سپرده بشه، اونجا دیگه موقعیتی پیش خواهد آمد که جامعه برای ملت جامعه مطلوب خواهد بود. بس رو با این عبارت مولوی به پایان میرسونم که ایشون میگه دست را دستان موسی از کجاست؟ کارو موسایی کردن دست موسی میخواهد دیگه. گر فسون یادداری از مسیح، کل به دندان عیسی ای قوی. اگر از میراث ذوالفقار هم میخوای، بازوی شمشیر خدا رو میخوای، با تو بایستی مثل اون بازو داشته باشی، مثل اون تفکر داشته باشی، در اون جایگاه باشی و با اونطوری اهلیت داشته باشی. و این اگر حرفم اینه که اگر نظریه تو دموکراسی امام خمینی رو در اون 6 مرحله که عرض کردم، یکیش از اون 6 مرحله جایگاه مردم بود، اگر اون رو دنبال کنیم با همه اشکالاتی که بهش وارد میکنن، اگر بپذیریم اون اشکالات رو هم، به نظر من اگر بحث نقش جایگاه نقش رو در این طور دموکراسی دنبال کنیم، نقش ها درست ایفا میشد و درست ایفا بشن، این نظریه میتونه نظریه موفقی در حوزه نظریات دولت اسلامگراها
تشکر میکنیم از استاد ایسالیا از تبیین تئوری دموکراسی از امام خمینی که همون معنا و مفهوم مردم سالاری دینی هستش. حالا در ادامه موارد استفاده میکنم از ناقد محترم دکتر آل غفوری و دکتر معلم این نکته فرمایشی دارید در خمس شوست هر توی سلام میگیم و در خمس شوست. خب بازه که بر صلوات بر محمد و آل محمد استفاده میکنید و باعث دکتر آل غفوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استفاده کردیم از مطالب استاد محترم جناب آقای دکتر ایسانی. خب مطالب خیلی مهم و خیلی مهم و قابل استفاده بود که هم به جا بود که ما با توجه به اینکه ما در فضای الان ما انتخابات قرار داریم که اینها قابل استفاده هست و شده در مراحل بعدی نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار بگیره. از پژوهشگری همچه سیاست هم تشکر میکنم که فضای برگزاری چنین جلسه ای رو ایجاد کرد. سیاسی گوجین گروه و سیاسی در مدل محترمه. خب یه سری مطالبی بود تونم واسه که من حالا پرسشی من بزارم چه پرسشی به عنوان پرسش از خدمتتون میپرسم از این منظر که یا اینها بهشون یا اشاره نشد یا اینکه در این مطالبی که شما فرمودید یکم کم رنگ بود. خب تئودموکراسی اونکومی خب نوعی حکومت اسلامیه که مبتنی و مردم سالاری دینی که در اون خب یک نقش‌های مختلفی تعریف شده، یکی مردم هست و یکی هم نهادها. خب به نظر میرسه که حالا نقش مردم اگه ما از منظر نقش مردم بخوایم نگاه کنیم در تئوری دموکراسی مفهومی، خب مردم نقش‌های مختلفی رو میتونن داشته باشن. یکی بحث هم انتخاب هست، یکی بحث حالا نظارت هست و یکی هم از جنبه‌های دینی که ما به اون اشاره می‌کنیم بحث امر به معروف و نهی از منکر هست. به نظرم حالا اینجا جا داره مثلا بهش اشاره بشه و بحث حالا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و بحث جهادی در راه خدا هم حتی تو این بحث نقش مردم جای میگیره. بحث بعدی که حالا به نظر یکم باید بیشتر به اون مثلا توجه بشه بخش نقش نهادها هست در دموکراسی مفهومی. یکی مخصوصا این مواردی که خیلی الان بهشون شبهه وارد شده، یکی بحث مجلس خبرگان هست که اینها عنوان نهادهایی هستن که نقش دارن در نظام جمهوری اسلامی، که اینا وظیفه اینا تعیین رهبر رو دارن و بحث نظارت بر رهبر رو دارن. یکی این شورای نگهبان هست که بحث نظارت در اتباع قوانین باشر و قانون رو داره که اونم باید به اون اشاره بشه، اونم باز یک سری شبهات زیادی به اون وارد هست. بحث بعدی حالا اون دیگه قوه قضاییه که بحث احقاق حق و عدالت هست، قوه مجریه که بحث اجرای قوانین و اداره اون میکشن و قوه مقننه که وضع قوانین. یه بحث دیگه که حالا که همون شما هم فرمودید که حالا برای اینکه بحث رو واضح بشه که اهمیت نقش هاست، یکی این که نقش ها در حقیقت چه کارهایی رو میخوان انجام بدن، یکی بحث این که یکی حفظ و حراست از نظام اسلامیه که این با مشارکت فعال مردم و نهادهای مختلف نظام اسلامی رو در برابر تهدیدات داخلی و خارجی رو مسئول کنه. یکی بحث تحقق اهداف نظام اسلامیه که حالا ما باید مثلا با اون اهدافی که امام داشته بحث عدالت، پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و استقلال سیاسی این نقش ها نسبتشون چی هست. بعد بحث مهمی که حالا باید خیلی راهکارها و در حقیقت اولا چالش هایی که ما در برابر نقش ها داشتیم که شما فهمیدید که بحث بیشتر از بحث این که هست نظر به نظر حالا کامل هست و این که حالا ما بیشتر وارد حوزه عمل میشیم، یعنی اون نظریه در حقیقت ما کمینی به طور کامل پیاده نشد. ولی حالا به نظر این یک سری موارد دیگه ای هم هست میشه به اونها اشاره کرد. یکی عدم آگاهی مردم از نقشای خود. به نظر میسه برخی از مردم ممکن از نقش خود در تو دموکراسی آگاهی نداشته باشند یا به درستی اون رو درک نکنن که الان جایگاه تک تک مثلا حرکت افراد جامعه به عنوان مثلا اون نقشی که اونها در جامعه داره، که استاد دانشگاه یکی مثلا یک فرد معمولی حالا هست، کارگران مثلا کارمندان، هر کدوم از اینها یک درک درستی از نقش خودشون نداشته باشه. یکی مالا ضعف خود نهادها، این بخص این ضعف نهادها به دلیل حالا ضعف ساختاری باشه یا عمل کردی باشه، این هم باید مورد توجه باشه. یک بخص خیلی باز مهمی که باید اون اشاره بشه بخص فقدان فرهنگ مشارکت هست. در برخی از جوامع، حالا بخصوص حالا جوامعی که بخصوص ما از جامعه که در حقیقت توش انقلاب صورت گرفت، از جامعه از این کشور شاهنشاهی وارد جامعه نظام جمهوری شدیم، خب فرهنگ مشارکت ممکنه در این جوامع در امور ضعیف باشه که مردم نتونن به درستی ایفای نقش داشته باشن در دموکراسی مافوقی. یک حالا نکات و راهکارهایی هم میشه برای این مورد اشاره کرد. یکی آموزش و آگاهی بخشی. لازم است مردم نسبت به نقش‌های خود در تو دموکراسی آموزش ببینند و آگاهی یابند. این خیلی نکته مهمیه، ولی باز یک پرسش اساسی داره که چه کسی قراره به مردم این نقش، این آموزش و آگاهی بخشی بده؟ آیا حکومت میاد به این مردم آموزش بده، یا اینکه مردم از جاهای دیگه، مثلا از این نهادهای، مثلا از جامعه مدنی، از اون نقش جاهایی که واسط هستن بین مردم و حکومت، این میانی آموزش میدن؟ چون قاعدتا در نظام هایی که حالا ما توی رشته سیاسی ما خیلی را کار به البته به همچه ما کمینی خب ندارم که این جایگاه خودش رو داره و اینکه ما نقش مهمی داشته در آگاهی بخش. با توجه که نظام ها معمولا نظام های محافظه کار هستن، معمولا علاقه به تغییر ندارن و از این جهت نسبت به اینکه یک آگاهی بخشی در جامعه ایجاد بشه که اونها یک تغییری صورت بگیره، یک سری مقاومت هایی صورت میگیره که این هم باید مورد توجه باشه. بحث دیگه حالا تقویت نهادهاست. حالا نهادهای مختلف باید با تقویت ساختار و عملکرد خود به طور کارآمد وظایف خودشون رو انجام بدن. حالا بحث تقویت نهادها، بازم این تقویت نهادها چطوری باید صورت بگیره؟ آیا اصلا نهادهای ما مثلا مشکل ساختاری دارن، مشکل عملکردی دارن، مثلا مشکل دارن، مشکل ندارن؟ بحث بعدی حالا از اون منظر فقدان مشارکت گفتیم، فقدان فرهنگ مشارکت، بحث ترویج فرهنگ مشارکت، باز از اون منظر اینکه چطوری باز مردم درکشون از مشارکت چیه، حتی نظام سیاسی درکش از مشارکت چیه، مشارکت درکش از مشارکت حضور در انتخابات، یا بحثش اینه که نظارت هم داره، حتی بعدش هم مثلا یه مرحله بالاتر مثلا توبیخ باشه داره، یا نه اون هم درک مردم و هم درک نظام سیاسی نسبت اینها مهم است. و باز حالا یک صحبت ها من تموم شد، ساعت من باز یک سوال اساسی که باز توی جامعه هست و اصول توی قش دانشجوی مطرح میشه، اینی که آیا اگر ما نظرمون یک نظریه داریم که به طور کامل هست، هیچ مشکلی نداره، ولی خروجیش باز این چه مشکلاتی داره، این اشکال پس از کجا در میاد؟ اگه بگیم اون نظریه مشکل، این دلیل در حقیقت ایجاد مشکل اون خود اون نظریه نیست، بعد خروجی هم مناسب نیست بر اساس اون نظریه، آیا مثلا خود اون یک سری افرادی هستن که نمیذارن اون نظریه به درستی مثلا ایجاد بشه؟ باز هم باز ما میگیم این نظریه باز یه مشکلی داره که باز، یعنی یه جایش باز مثلا با توجه به اینکه ما تجربه جمهوری اسلامی ایران هم داشتیم و یک سری مشکلاتی هست که حتی همه ارکان نظام هم این مشکلات رو پذیرفتن، ولی این که ما نمیتونیم در حقیقت متوجه بشیم مشکل اساسی از کجاست، چون ما میگیم که قانون اساسی ما مشکل نداره، در حقیقت اون نظری پرداز ما هم یک نظریه کاملی رو مطرح کرده، ولی ما یه خروجی که باعث بشه که ما از که باعث بشه که مردم رضایت نسبی داشته باشه و حتی خود مسئولین هم از وضعیت موجود در حقیقت رضایت ندارن. یعنی ما الان با یک وضعیتی در حقیقت موجود هستیم که نه مردم اونگونه که باید و نه مسئولین از وضع موجود را ناراضی هستن، ولی حالا به دلیل با توجه به اون آرمان ها و اهدافی که انقلاب اسلامی دنبالش بوده ولی حالا باز همه دنبال این هستن که حالا باز مشکل از کجا شروع میشه. یعنی اون نظری مشکل نداره، مردم هم تا اونجایی که باید و تا اونجا که تونستن حضور داشتن، مشکل امنیتی بوده مردم حضور داشتن، مشکل اقتصادی بوده حضور داشتن، و حتی خب اون رهبری هم اونطوری که نگاه میکنیم به طور دیگه ایداله یکی نظام سیاسی است، ولی باز اون اهداف خودش نمیست که هم رضایت نسبی رو ایجاد کنه. خیلی ممنون.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آدم‌افروز. حالا مسئلت میگیم پاسخ نکات میفرمایید که جناب آقای دکتر معلم شما
تشکر. من خیلی اجمالی چون صحبت های دوستان دیگر هم بشنویم، خیلی اجمالی بحثایی رو که آقای دکتر آدم‌افروز اشاره کردن می‌پردازم. خیلی خیلی ازمونی می‌کنید نکاتی رو بیشون توی حوضی تیپولوژی که از نقشه انجام دادم و فرمودم نقشه مردم و نقشه نهادها رو، سوالات رو و اشکالات رو بردم رو اون قسمت که خب بحث انتخاب، بحث نظارت، بحث امر معروف، بحث مشارکت اینا رو مطرح کردم و در این قالب بحث رو مطرح کردم. من عرض کردم که بحث رو خیلی بحث کردم که وقتی ما نظریه دموکراسی امام رو چه بر اساس نظریه انتصاب، چه بر اساس نظریه انتخاب، چه عمودی فرد، چه عمودی حقوقی بحث رو دنبال کنیم یا چه دموکراسی و چه دموکراسی دنبال کنیم، کم کمش با این پنج تا اشکال مواجه هستیم. فعلا که من مطرح کردم و دنبال کردم که عرض کردم و دارم دارم تکرار میکنم این بحث و اشکال رو دیگه ایشون مطرح کردم که چرا بحث نشد توی این باعث بحث میشد توی این عنوان ها. عرض کردم یکیش بحث گسترده بودن و آرمانگرایی به مهاره. حتی ها توضیح داره وقت میگم آرمانگرایی به مهار منظورم چی هست توی این گسترده بودن و اینکه طرف میخواد. عرضم کردم توی ابتدای کلامم که حصول معاد به وصول معاش بستگی داره، یعنی تا اون مقدمات و اون پله های اول عبور نشه و اون عبارتی که آقایون به کار میارن گندگویی هایی که اتفاق میفته به ما نمیتونیم برسیم. بخاطر همین آقایون میگن توی گسترده بودن و آرمانگرایی که محال اتفاق داره توی دولت های نظری های دولت در ایران داره اتفاق میفته و حتما بایستی اون مقدمات دیده بشه. اگر مقدمات دیده نشه اون طوری که ارائه میشه اون طوری با بی‌حاصلگی با بی‌ثمره‌ای مواجه خواهد بود. لذا تو اونجا بایستی این بحث رو دنبال کنیم یا تو بحث مشکل مشارکت که تو بحث مشکلی مشارکت هم از دیدگاه صاحب نظرانی مثل استوزیتو این بحث دنبال شده در تفکر اسلامگرایان مشکلی مشارکت کجا هست و چطوری داره اتفاق میافته. از دیدگاه مارکس باربیه این مطرح شده به طور جامع در کتاب مدرنیته سیاسی و هم توی دیدگاه داخل ایران مثلا مؤلف کتاب نظریه مردم سالاری دینی و اسلام و دموکراسی مشورتی شما کاملا این بحث رو میبینید یا حتی مصاحبه‌ای که ما خودمون توی بحث کار آمدی با آقای دکتر میرحمدی انجام دادیم ایشون هم همین بحث رو بحث مشکل مشارکتی رو یه طوری با اون بحث تو مجلسی بودن داره مطرح میکنه که اون مشکل مشارکتی چطوری میتونه حل بشه و این نظریه دموکراسی موقعینی رو برجسته تر کنه، یا چطوری میشه از اون تله پدرسالاری بیرون اومد که این بحثایی که اشکالاتی که شما داره مطرح میکنید تا اون امر معروف نهی از ممکن بتونه خودش رو نشون بده. که من توی یکی از مصاحبه هم همین بحث رو کاملا برجسته کردم که چطوری توی تفکر اسلامی میشه به این عنصری که میتونه حیات بخش باشه برای جامعه اسلامی، یعنی هم رو مردمی از اون کرد، فقط در خلا و در ذهن نمونه، در بیرون اتفاق پیدا بشه، در بیرون تحقق پیدا کنه و عینیت پیدا کنه. یعنی شما نه اینکه جرأت داشته باشید، بلکه اصلا بایستی به شما این جایزه رو بدن که شما چنین کاری رو دارید دنبال میکنید و امرو برمیاد ممکن داره انجام میدید، در صورتی که اون دستگاه فکریه خلاصه اتفاق بیفته. خاطر همین اینا رو من همطوری که صورت فهرستوار گفتم، همطوری که شما اشاره کردید، آره میاد تو اون قسمت بحثا یا بحث مدرسه که بگاهانه که مطرح کردید، راهکاری هست که جناب آقای دکتر میرحمدی تو بحث مشکلی مشارکت که من دنبال کردم تو اون کتاب نظریه های رایج دولت مطرح کردم، اونجا من کاملا این بحث رو آوردم، ولی اینجا فقط تلاش داشتم که بحث نقشا و جا در رفتگی نقشا رو اینجا دنبال کنم، ولی زا رفتم تو بحث این که آیا اون نقشا اتفاق افتاده یا نه و عواملی که اینجا بحث بعدی شما این بود که اون انجام نقشا و انجام نقش درست به چه عواملی بستگی داره، که یکی از بحث‌های شما بود، نظرم به عوامل متعددی بستگی داره، هم مثلا به نوع ساختمان اون جامعه و هم چگونگی ترکیب و اجزا و کارکرد اونها و هم تربیت آموزش و اون همکاری و تعاون جمعی و همه اینا مثلا برمیگرده به کجا؟ یکیش برمیگرده دوران مدرسه، یعنی به آموزش که تو دوران مدرسه دارم میگرده. بنابراین اینکه انجام نقش و وظیفه افراد در جایگاه‌های مختلف و تنظیم و هماهنگی آنها با هم به نحو احسن بخواد اتفاق بیفته به عوامل متعدد احتیاج داره. میگم که از نهاد خانواده گرفته، نهاد آموزش گرفته، نهاد اقتصاد گرفته، نهاد سیاست گرفته، نهاد دین گرفته، هر یکی از این پنج تا نهادی که مرتبط به اون نهادهای اجتماعی که از جامعه شناسی دنبال میکنیم، هر یکی از اینها دنبال این هستن که بایستی باشن که یک نظام آموزشی و تربیتی درست تو جامعه بایستی ایجاد کنن. اگه ایجاد نشه نقشا درست ایفا نمیشن و میتونیم تشبیه کنیم به یک قایقی که ناخدا داره به یک سمت خودنوار گذاشته داره میبره، ولی من که دارم پارو میزنم یکی سمت راست میزنه که چپ میزنه که بالا میزنه که پایین. این جامعه چون دچار پاروزنی نامتوازن و پاروزنی عدم همسو با هم هستم، جامعه رو به چیز نمیرسونم، به رستگاری و به موفقیت و شادابی و به توسعه نمیرسونم. بنابراین آره عوامل متعددی اون جامعه احتیاج داره به خاطر اینکه بتونه نقشه درست ایفا بشه، از نقش رهبری گرفته تا نقش پایین‌ترین نقشی که توجه نهاد خانواده، یعنی نهاد دولت و نهاد خانواده، اینا باید سر جای خودشون باشن و به لوازمات احتیاج دارن. لوازمات از جا جهانپذیری سیاسی در حوزه جامعه شناسی باشه و چه اتفاق بیفته. اون جهانپذیری سیاسی میخواد تو حوزه استخدام سیاسی باشه، تو در حوزه تربیت سیاسی باشه، باشه اتفاق بیفته. اینکه مکانیسمش چطوریه میتونه یه بحث دیگه باشه. ما فقط اومدیم گفتیم که یه آلارم دادیم، یه آگاهی بالا خودم آگاهی بخشی کردیم که اگر نقشا سر جای خودشون باشن و اونهایی که نقشا رو دارن بازی میکنن، مثلا یه مثالی خیلی ابتدایی بزنم، من مثلا تو جنگ نقشم تو خانه است، شما تکتیر اندازی، اون یکی پیاده نظام در خط مقدم، اگر من تو خانه سر جای خودم نباشم بیام تو خط مقدم بدونم که باختم، اون نظام جنگی ما نظام پیروزی و موفقی نخواهد بود. توی جامعه هم همینطور، اگه مادر نقش مادری رو داشته باشه، ولی اینکه نقش ها رو چی کسایی مشخص میکنن اونجا دیگه جای بحثه. آیا یه نگاه افلاطونی یا ارسطویی مثلا میخوایم افلاطون ارسطویی، این اونجا قانونه که داره نقش ها رو مشخص میکنه که این نقشی که شما دارید آیا داخل خونه است، بیرون خونه است، آیا نقشی که دارید نقش خط مقدمه است، سوار پیاده است، سواره هستی، چه هستی، اونا دیگه اون قانون و اون جایگاهات رو داره اون رو مشخص میکنه. الان هر این که بحث مثلا نهادها رو چرا بحث نمیکنه، آره اگه وارد اون بحث میشدم، من اگه بگم کم کمش، حالا بعد یه نگاه توی ایران مثلا ما بگیریم آره 13 نهاد داریم یا زیر سیستم داریم که سیستم اصلی ما ماست داره میسازه، حرف همینجاسته که میگم این زیر سیستم ها بایستی در جایگاه خودشون باشن. یعنی ما اگر نگاه پارسونزی بیان جلو میگم مثلا کم کم 4 تا ساب سیستم هست که سیستم داره میسازه، سیستم آموزشی، سیستم اجتماعی، سیستم سیاسی، سیستم اقتصادی و سیستم اجتماعی. تو سیستم سیاسی باز خودش با یه زیر سیستم خودش چیز داره، زیر سیستم های دیگه داره. و اگر این زیر سیستم سیاسی سر جای خودش نباشه، زیر سیستم امنیتی بیاد جای زیر سیستم سیاسی رو بگیره، یعنی نقش خودش رو درست ایفا نکرده. این زیر سیستم امنیتی بایستی زیر سیستم امنیتی در این حالی که مثلا شما بگه یه مثلا آمریکا یا جامعه آمریکا سیستم کلیش یکی از زیر سیستم هاش جامعه اطلاعاتیه که جامعه اطلاعاتی خودش 13 تا نهاد داره، خود جامعه اطلاعاتی تو امریکا 13 تا نهاد داره که این 13 تا نهاد هیچ وقت نمیان بگن که آره ما بیایم چطور کنیم، ما بیایم جای سیستم اقتصادی، جای سیستم اجتماعی، جای سیستم سیاسی، جای سیستم، نه اینجوری نیست. با اینکه زیر سیستم امنیتیه، زیر سیستم دفاعیه، این جامعه اطلاعاتی با حفظ استقلال ساب سیستم های دیگه دارم میگم چیکار میکنن؟ میان دارم سیستم های دیگر رو بهش نهای اطلاعات میدن، ساپورت اطلاعاتی میکنن که اونا خودشون میتونن نقش ایفا کنن. من حرفم همینجاست دیگه، پهلوی نتونست زیر سیستم سیاسیش زیر سیستم سیاسی باشه، اومد سیستم سیاسی شد، یعنی اومد جای سیستم اصلی میشه، یعنی نقش خودش میخواست ایفا کنه، نقش خودش رو اومد بالای همین نقش رو داره و چون بالای همه نقشا قرار داد باعث شد که ساب سیستم های دیگه تحت سلطه اون ساب سیستم سیاسی باشن. لذا اگر شما سیستم اجتماعی، شما سیستم فرهنگی، ترانزیت سیستم فرهنگی بخواست این حرف رو بزنید، اگر انطباق با این سیستم سیاسی نداشت که وادس جای سیستم سیاسی نشسته، اگر اون انطباق با اون نظر شما یا خائن بودید یا باعث می‌رفتید بیگانه بودید، خارج از اینا می‌رفتید. چرا؟ چون نقش خودش رو درست ایفا نکرده. من حرفم همینجاست، من میگم اگر چی در حوزه نهادها، چی در حوزه فردی که شما مردم نقش مردم درست کنم وقت نقش مردم میگید، چی در حوزه فردی، چی در حوزه مثلا فردی که همون شد ایجنت یا آمیلیت، چی در حوزه ساختاری که مثلا نهادها رو اونجا بیاریم، اگر اینها نقشای خودشون رو که کی نقشا داره به نام داره میده، من حتما بازم اینجا اینه قانونی که داره بهشون میده، قانونی که تمام کننده هست، قانون اساسی داره میگه که آقا چی کسایی اینجا ورود پیدا کنن، چی کسایی ورود پیدا نکنن. اگر این نقش ها تداخل نقش بشه، وزارت خارجه بیاد نقش وزارت کشور انجام بده، وزارت کشور بیاد نقش وزارت چیز رو انجام بده، اوقاف بیاد کار حوزه رو انجام بده، حوزه بره کار بیاد، این ها اگر تقسیم وظایف و تقسیم کارها و اون تقسیم نقش ها و اونها اگر بهش وفا نشه، قدر من گفتم به پایی به موقعیت توی نظریه ما یا همون پایی به نقش ها اگر اونها انجام نشه، یه متاسفانه بی نظمی اتفاق میفته که نمیشه این راه جمع شد.
خب تشکر از جناب دکتر ایسانی ها استفاده میکنند من باسه جناب دکتر معلم بخیرش هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم. اینطور آقای تیموری که از اول جلسه حاضرن محبت کردید دستون درد نکنه. از باب گروه علوم سیاسی تشکر میکنم هم از حضور شما و هم از آقای دکتر ایسانی ها و ما دکتر آقای بخور و آقای حجاجی که محبت کردن این کرسی ترویجی رو اجرا کردن. هدف ما پشتیبانی معرفتی و نظری از نظام و تقویت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی هست. بحثی که آقای دکتر ایسانی ها ارائه کرده در واقع تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه از امام هست که از این بابت سپاسگزاریم و از هدف های دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی به حساب میاد. بحث خیلی خوبی بود. آقای دکتر ایسانیا از قدمای این رشته و استاد این رشته هستن در گروه علوم سیاسی. بحث رو از منظر جامعه شناسی سیاسی پیگیر بودن و استفاده کردیم. از کارهای خوب ایشون این بود که یه اشکالی رو مطرح کردن و راهکار ارائه دادن، یعنی اشکالاتی که در نظریه دولت ایران خمینی گرفته میشه و راهکار ایشون هم از این منظر این بوده که به کارگیری نظریه وفا در موقعیت به تغییر ایشون میتونه حل مشکل کنه. من در طی مدتی که توضیح دادید در خصوص همین کرسی ترویجی سوال یاد داشت کردم خدمتتون عرض میکنم، بازم بهره‌مند میشیم از نظر شما. خب این که امام خمینی بر اساس کدام نظریه حرکت کرده و هم در نظر هم در عمل، طرفدارای ایشون شارحان ایشون خب متفاوت نظر دادن که دو تا از مهمترینش همین نظریه انتصاب و انتخاب بود. سوال من اینجا این بوده که وجه تمایز اصلی نظریه انتصاب و انتخاب رو ما چه بدونیم خوبه در این موضوعی که محل بحث ما بود. یک عبارتی رو از اینطوری اشاره کردید، این که مردم سالاری در دیدگاه انتخاب هدف و مطلوبیت ذاتی داره که در نظریه انتصاب اینجور نیست، یا مثلا در نظریه انتخاب دو حقیه، حق ناس و حق خدا مطرحه که همه مثلا اون طرف شاید اینجور نباشه که نظریه انتصاب. آیا در نظریه انتصاب دو حقی نیست؟ از چگونه اونا اعمال قدرت میکنن؟ این از چه بابی اعمال قدرت میکنن؟ اگه یک نگاه کلیتری بخواییم داشته باشیم، میگن هدف خلقت اصلا رسیدن به خدا و عبادت و یعنی آدم برسه به جایی که بندگی خدا بکنه، اطاعت خدا بکنه. و یا نکاتی که توی این زمینه گفته شده، اگر این سوال رو محبت بفرمایید که توضیح دریافت کنیم. یه نکته دیگه هم این بود که ایراد رو اگر ما نقشه ها میدانیم و بعد پاسخ دادیم به این که ایفای نقشه ها مشکل گشا هست، آیا ایفای این نقشه ها با همین ساختار موجود راه گشا هست؟ یعنی الان در رأس هرم ما ولی فقیه قرار داره، بطبای سگانه میان، شوراهایی داریم مشورتی برای مقام اعظم رهبری و امثال این، ساختار سیاسی که الان وجود داره، ایفای نقشه ها با همین ساختار منظورتون بوده که از مشکل مشارکت مثلا ما راهی پیدا میکنیم؟ چون بس مشارکت بدیه که به تعبیر های دکتر آقاخود برای انتخاب آدم هست، این از این منظر میتونه گزارش خوبی تبدیل بشه. در واقع آیا با اجرای این ایده که نظریه وفا در موقعیت رو پیشنهاد کردی، همه اشکالات مطرح شده بر نظریه دولت اسلامی ما برطرف میشه، یا همه قسمت مشکلی مشارکت منظورتون؟ اون 3-4-5 تا مشکل رو مطرح فرمودید. این هم یه پرسش دیگه بود که یکی نکته دیگه این بود که آیا میشه این کار شما رو بر اساس نظریه پارسونز منطبق کرد و مثلا اون رو در اون قالب هم ارائه داد و اون کارویژه های نظام سیاسی اجتماعی، یعنی اون حفظ الگو در واقع اهداف انتباق سازگاری و این بحثی که الان این روز از اطلاعی میفرمی وحدت و یگانگی، اون هم داره به این که اگر همه نقشه ها در یک کل هماهنگ اجرا بشن، جامعه در تعادل باقی میمونه، مشکلی به وجود نمیاد. این توضیحات شما آدم رو میبره مثلا به این سمت که مشکل به این صورت حل میشه، یعنی با این نظریه سیستمی میشه این رو تبیین کرد یا نه؟ خوب سپاسگزاریم از جناب سامیون، استفاده کردیم.
تشکر جناب دکتر معلم. خب استفاده میکنم از سامیون دکتر سامیون.
با نگاه خودشون به مسئله و دقایق و درایفی که مطرح هم این که مشکله یا راه برون رفت از مشکل نقش ها چه هست، در داخل همین ساختار میشه مثلا با پذیرش این سیستم و این ساختار میشه مشکل رو حل کرد یا نه بایستی از اون بیرون رفت و سای دیگه رو مطرح کرد. معمولا من که نظریه سیستمی هستم، نظریه سیستمی ها در مسیر شدن هم، یعنی اون اصل رو میپذیرم و با پذیرش اون اصل نارسایی ها و کمبود هایی که و اون عدم بهبودی هایی که اون سیستم و ساختار داره، دنبال حل اون عملکرد های نارسا و ناقص هستن. نه خروج از به سمت براندازی نمیره این نگاه، یعنی مشکل رو در عملکردها میبینه، با حفظ نظام در حل اون عملکردها رو اصلاح من اگه اجازه بدید رو با یه ادبیات اسلامی پاسخ بدم، شاید من بتونم به بحث شما نزدیک بشم. و اونم بحثی هست که حضرت علی علیه السلام در رابطه با یه خشی از اخشار جامعه داره میگه که این اتفاق بایستی بیفته که اگر اونها سر جای خودشون باشن نقشای خودشون رو ایفا کنن جامعه دچار مشکل نمیشه. من اینطوری استفاده کردم از نقش رو. نقش یعنی که علما راهنمایان به سوی خدا هستند در اصل فرمایش از علی علیه السلام. اونجا که وقتی از فساد عامه ازشون سوال میکنن سوال علی علیه السلام فساد عامه فقال انما یه من فساد خاصه علما و ادامه میده همطوری یا علما راهنمایان به سوی خدا هستند، پارسایان راههایی به سوی خدا رو دارن نشون میدن، بازرگانان تجار امنای خدا هستند، لشکریان جهادگرانن و یاری دهندگان دین خدا هستند و حکام چوپانهای خلق خدایان. تا اینجا که بس نیست، از اینجا بعضی شما داره مطرح میشه. پس اگر عالم مردی باشد تمعکار و مال اندوز، پس چه کسی راهنمای راه خداوندی باشد؟ نه یه عالم نقش خودش درست ایفا نکنه، پس نقشش خروج پیدا کنه و دار در رفتگی به قول بعضی ها جلو در رفتگی داشته باشه، این در عالمی به چی بچرده؟ رو چی بچرده؟ این بوده که خب بایست این می اومد که تمعکار و مال اندوز نباشه. آدم. اگر زاهد اون پارسا دل به دنیا ببندد، پس به چه کسی اقتدا شود؟ و اگر بازرگان خیانت پیشه کند، خیانت پیشه باشد، به چه کسی اطمینان حاصل شود؟ و اگر حاکم و ستمکار در حکم ظلم و جور باشد و حکم ظلم و جور را بیندازد، پس به وسیله چه کسی مظلوم را در برابر ظالم یاری نماید؟ همطوری میره بعد که اون نظامی و چیزام داره همه داره دونه 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 میگه پس سوگن به خدا مردم را مثلا داره چیز را میده میگه مگر مردم را تلف نگرد مگر علمای تمکار پارسایان متمایل به دنیا و بازرگانان خائن و لشکریان ریاکار و حکام ستمکار. خیلی قشنگ علامه طبری رحمتش کنه توی کتاب حکمت اصول سیاسی توی صفحات 465 قشنگ خوبی نقل کرده. یعنی میخواد بگی کسی نقش عالم رو نمایستی از بیرون بیاد درستش کن، درست مردم تاثیر گذارن، اگه این آقا از توضیح خودش از نشر خودش خارج شد، مردم میرن کسای دیگه رو جای معلم قرار میدن. یکی از مشکلات جامعه امروزی داره، میرن به سمت اون فرق کاذب، معنویت های کاذب که میرن همینه دیگه، که اونایی که متولیان دین هستن نقششون رو حالا به هر دلیلی نتونستن درست ایفا کنن، خروج از نقش به شکست در نقش باعث شد. ولی این که آیا در داخل ساختار داره، من برداشت اینه که حضرت دارم این که در این خودتو بایستی توی این جامعه درست بسازی، کسی نیست که شاید نه که تأثیر نداره نظارت نکنه و تأثیر گذاره روت نباشه، تو چون در جامعه داری زندگی میکنه. گفتم حتی اولا عرض کردم که ارکانی که ما برای جامعه دیدیم یک آحاد و افراد جامعه هستی که روابط و مناسباتی که بین اینا داره ایجاد میشه اونطوری داره با اساس مقدمه‌ای که گذاشته. بنابراین اینکه اگر اینکه نقش‌ها یه با خود نقش داره نمیتونه ظرفیت نداره خب اونجا نقشه شکسته میشه نقشه جدید ایجاد میشه. پس اینه که های روحانیت نقشه که الان داره نقش ذاتیشه یه نقش اختیاریشه. خب پس دیگر به چی برهی از زمان داره زندگی میکنه دیگه. بعضی از نقشه نقشه اختیاری هست. اینجا همینطور اگر نقش اختیاری یا نقش ذاتی نتونه درست کار کنه اون نقشا درست ایفا نشن کسای دیگه بازیگران دیگه میان نقشا رو میگیرن و برای اینکه نقشا چجوری بخواد اگر داره درد میره اگر درست راشو نمیره چجوری بخواد اصلاح بشه بایستی در چارچوب خودش بادن اصلاحات اتفاق بیفته و یعنی در چارچوب دیگه از خروج از نقشه اگر اونطور که من فهم کردم اون بحث انتصاب رو هم عرض کردم که توی بحث انتصاب و انتخاب یکی از وجوه مایزشون اینه که در اولی در انتصاب مردم در دو فایل اولی نقشی ندارن فقط در تحقق بخشیه و اینکه یک حامی حکومت باشن ولی در واقع هم دو حقیه یعنی چی یک حقیه فقط حق مرد حق الله هست دیگه شما تفکر نوعینی رو دیگه اونجا نیمیدید که دیاره حکومت دو حقیه حق ناسه و حق الله هست و حق الله اگه اختصاب شده حق الله هست دیگه بتونم بتونه حق الله شده
اینجا مشارکت حق
نیست مشارکت
این زمان میان بیعت میکنم این حق من نیست
مشارکت خودش حق خودش چند چیز داری یه بار شما حق رو در دستگاه فکری مدرن داری دنبال میکنی یه بار نه یه حق شما راه استیفای تکلیفه یعنی حق به معنای اون دستگاه فکری مدرن اصلا دنبال نمیکنی حق رو و اگه تازه حق همون هم باشه در نگاه نسبی شما اصلا حق ندارید که بیایید ورود پیدا کنید که افسر خودتون رو بیاری سر جاش بنشونید. اون که نشسته از اول سر جای خودش که
من باید تایید کنم که این
همین شما در حوزه فعلیت و ظهور فقط میاد نقش ایفا میکنید. همون گفتم که نمیاد نقش مشروعیت و مشروعیت نمیدید بهش آتما هم میتونست همین رو مبنای مشروعیت و اینکه حاکمیت خداوندی هست دست برای شما نیست در نگاه نسبی در نگاه انتصابی در نگاه انتخابی هست در نگاه انتخابی بر اساس این هم که اون کتایی رو که از امام میشه اشاره کرد اشاره کردیم داره این رو تایید میکنه که دو حقی باشه حق اللهی باشه حق الناسی باشه اگر حق اللهی هم قسمی شده باشه یه حق و ناسی دیگه شما اجازه نمیدی که این هسته رضای الهی رو اگه قصد کرده باشه رضای مردمی دیگه شما اجازه نمیدی این والا من هم خودم به فرد دیگری دارم اینطوری من فهمم اینطوریه اون بحث سیستم آره دیگه من حرفم اینه که میشه از این میشه ازش یه برداشت آزاد آزادم که از تعادل یکم فراتر رفت به سمت تعاون و به صرف سمت تعارف و تفاهم اینجا اگه فقط تعادله و تعادل یه امر ذهنیه به افراد مثل پارسون و دیگران چون تعادل یه امر عینی که نیست شما نمیتونی بیاید الان بگی آره من در بیرون دارم نشون بدم این نقطه تعادله شما اگه برسید از اینجا حرکت کنید بیاید تا اینجا این به تعادل کجاست دوباره داره شروع میشه تعادل یک امر ذهنیه دیگه یه امر عینی که نیست در نگاه پارسون بلند ما میگیم از تعادل هم گذشتیم میگیم که اگر نقشا درست ایفا بشن هر کسی رو بهر کاری ساختن فلاندوز داره کار فلاندوزی میکنه اون یکی دیگه که نقشش به هوا فضا هست فهم میکنه دیگه با این فردی که داره پفک میفروشه اون کسی که تجارت جهانی داره میکنه جایگاهش رو فهم میکنه لذا اگر هر کسی سر جای خودش باشه ولی بحث اینه که این آهاد و افراد جامعه که ارکان جامعه دارن تشکیل میدن اگه اینها بتونن اون روابط و مناسبات بین خودشون رو بر اساس تعاون تعاون هم بر اساس دو قسمه دیگه بر اساس نگاه خارجه یا محبته یا عدالت. اگه محبت نشد تازه میرسیم به عدالت. عدالت برسیم تازه اونجا بحثه. عدالت به چیه؟ فهم عدالت این که هر چیز سر جای خودش هست یا نیست. همه بحث هم اینجاست دیگه. شما میگه آقا جاش اینه که مدیر کل باشه، یا آقا جاش اینه که مثلا مدیر روابط عمومی باشه. اینو خود از کجا داری میگی؟ با اینجا این از کجا داری میگی؟ اینطوری عدالت رو رعایت میکنی دیگه. آقایون گفتن عدالت به قانونه. قانون چیه؟ قانون دیگه یا اون ناموس، اون ناموس اصلیه که بر اساس خود شما دارید میایید یه روزیز که آدم نوشته یا در دوان سه الزام، الزام اخلاقی، الزام اجتماعی و الزام قانونی. شما بر اساس این سه الزام یه جامعه اداره میکنید دیگه. اگه سه تا الزام سر جای خودش باشه، مثلا مثال میزنم، اگر من توی یه نظام سنتی در یه جامعه خانواده مثلا گسترده دارم زندگی میکنم، یاد گرفتم که پای دوده پدرم پا خودم دراز نکنم دراز ظاهری تا برسیم به سایه‌های بالاترش. خب این الزام اجتماعی منو به اینجا رسونده دراز. یا تو امر ازدواج، یا تو امر اطاعت پذیری و ابلیگیشن و اون الزام سیاسی که تو موضوع یه نوعات دولت داری اتفاق میفته، همه اینا برمیگرده اون رعایت نقشا. که اگر هر کسی نقشا رو بر اساس اون سه الزام بهش رفایه به موقعیت کنه، به نظر ما نه فقط به تعادل میرسه، نه اینکه فقط بر اساس نگاه سیستمی اون تعادل اتفاق میفته، بلکه یه چیز بیشتر از تعادل اتفاق میفته که ما اسمش میذاریم تفاهم، تعارف و تعادل.
شکر و سپاس. دکتر داری فرمان. خب فضای مزاجی هم که فضای تیموری در این نکته داری مداخلش رو از اینجام داری خب تشکر و سپاس میکنیم. سپاس داریم از ارائه جناب استاد ایسانیا و نقد آقای دکتر آل وفو و جناب آقای دکتر معلم مدیر محترم گروه علوم سیاسی که با نکات خودشون به پربار شدن نشست کمک کردن.